اول می 1984 مصاحبه با آقای ناصر عصار، مصاحبه کننده فرخ غفاری، نوار اول، طرف اول. خب آقای عصار، طبق معمول این گونه مصاحبه ها ازتون خواهم پرسید که تا اونجایی که مایل هستید زندگی خودتون رو در رابطه بعدی هم با محیط زندگی که در ایران بود و هم با مخصوصا شغل و حرفه و هنری که بعدا انتخاب کردید برده برده بفرمایید. اون وقت جست گرفته منم سوال های خواهم داشت که ازتون میکنم.
به نظر من اگر بخوام راجع به زندگی شخصی خودم صحبت کنم به عنوان نمونه، ممکنه مورد توجه کسی باشه یا نباشه، ارزشی داشته باشه یا نداشته باشه، کما اینکه زندگی هر فردی و هر جای جهان در هر شرایطی ارزش خودش رو داره. ولی فکر میکنم برای اینکه توضیح بدم که اصلا من از کجا آمدم و به چه مناسبت به اینجا رسیدم، باید یک کمی به زمینه تاریخی و اجتماعی و به خصوص فرهنگی دوره خودم که به خصوص مربوط میشه به تمام گذشته اخیر ایران و شاید خیلی دورتر، گذشته خیلی دورتر ایران مربوط باشه. بنابراین یک کمی بایستی که این زمینه رو توضیح، چه از نظر نقاشی، باید ببینیم که اصلا بعض نقاشی در ایران در اون زمانی که من به این فکر شدم بچه ها میبوده و اینکه اصولا در این حالتی که بود از کجا رسیده بود. در دورهای اخیر، شاید در سه قرن اخیر بگیم، از بعد از صفویه، نقاشی فرنگی که وارد ایران شد، نقاشی رنگ و روغن، چه وضعی پیدا کرده بود؟ چون نقاشی نقاشی خاص ایرانی، یعنی مینیاتور ایرانی، بعد از دوره اوجش در دوره صفویه و بعد مثلا تا یه مدتی در حقیقت یه هنر مرده‌ای بود، به صورت یک نوع صنعت کار دستی در آمده بود که رابطه با هیچ گونه رابطه نزدیکی با حقیقت اجتماعی انسانی و فرهنگی ایران دیگر نداشت، چون تعلیم چیزهاش تصاویری که میکشیدن مربوط بود گذشته‌ای بوده که برای ما به عنوان واقعیت روزمره اصلا نبود. امروز هم اگر نگاه میکنیم نقاشی مثلا میاتوری حتی در اون دوره‌های خوبش تصاویری که میدن از آدمایی هستن که نه بسودن، نه شکل ما هستن، نه لباس ما رو دارن و نه غیر مستقیم، یعنی به صورت تصویر خانه هاشون، تزیینات دوروبر لباسشون، منازلشون هیچ ربطی با واقعیت ایران ما ندارن. بنابراین میتون رو بعد میگریم کنار، برای اینکه میتون رابطه مستقیمی با ما نداشتن. اون چیزی مونده بود تهمونده نقاشی بودش که بعد از ورود رنگ و روغن در ایران هنوز مانده بود. شاید باید گفت که نقاشی فرنگی به صورت رنگ و روغن وارد ایران شد، ابتدای کار تصاویر هم تصاویر فرنگی بود، کما اینکه هنوز هم از این چیزایی که در دست مونده مثل صندوق‌های که روش رنگ کردن، نقش کشیدن، قلمدون هایی که مونده، اینها هنوز تصاویری که هست روش تصاویر فرنگی است، باغچه هایی که نشون میدن، حوض ها و استخر هایی که نشون میدن، عماراتی که نشون میدن، عماراتی که از خارج آمده در خود ایران وجود داشت. یعنی به سبب کلمه فرنگی شاید بخوام بگیم با آمدن نقاشی ایماژی هم ایماژی فرنگی. بعد البته در محل شروع کردن به کشیدن چیزایی که یا به صورت تصویر شخصی، یعنی به صورت پورتره از اشخاص زمان کشیدن، در دوره زندیه ازش نقاشی داریم، به خصوص من خودم یکی نمونه‌اش تو خونه شما در ایران دیدم، و یا اینکه بعد داستان‌ها، یا داستان‌های دینی یا داستان‌های اساطیری مال شاهنامه و غیره به صورت کمابیش محلی پیدا شد. به همین علت هم یه مقداری این باوجه که وسیله کار رنگ روغن و پرده بود، با یه دفعه ایماجری و تصاویر ایرانی شد، یه مقداری شبیه میشن مثل همه هنرهای ابتدای کار، شبیه میشن به هنرهایی که فرهنگستان بهشون گفتن نعیف. این محصول چیزهایی بود که ما هنوز در جوانی جستن گریخته این مقدار میدید. حتی کتابهایی که از ادبه، کتابهایی که مثلا نقاشی توش بود، یعنی طرح و رسم توش بود، مثل شاهنامه، شاهنامه هایی که من جوانی بود در بچه دیگه میخوندیم، کسانی که نقاشی کرده بودن طراحی ها همین اثر نهیبته مثل سادگی توش بود، با وجودی که لباس های مثلا فرسون گستن لباس مثلا زمان صفوی ها کلاخود زمان صفوی ها بود، سپرش زمان صفوی ها. برای این مختصر تصاویری که ما ازش داشتیم، یه نوع میشه گفت یه نوع تصاویر استعاره و سمبولی، تصاویر خیلی واقع بینانه به مفهوم فرنگیش نه، ولی یک دو سه نسل قبل از مثل من بایستی برگردیم به زمان کمال مرد و شاید پدر کمال مرد. نقاشی واقع بینانه به مفهوم فرنگی، یعنی با بودن پرسپکتیو و دیدن مناظر و اشخاص و لحظات حیاتی در یک لحظه واقعی زندگی، به این صورت از دوره کمال مرد وارد شد. من اگر اسم کمال مرد میارم برای این نیست که با وجودی که در دوره نسل ما یکی دو نسل قبل از ما کمال مرد به عنوان یک کسی که فقط هنر بیمعنی اکادمیک رو وارد کرده، برای جوانهایی مثل ما با هنر مدرن فرنگستان آشنا شده بودیم، اسمش یک کمی لکه داشت. باید این گفت که اتفاقا هنر کمال مرد تنها کاری کرده بود این بود که یک چیزی رو وارد به ایران کرد ما باهاش آشنایی هیچ گونه نداشتیم. این رو باید بعدا توضیح بدم و فکر میکنم که الان اگه بخوام بدم از جاده خیلی دور میشه. به هر حال وجود کمال مرد یک نقطه گردانی است در هنر نقاشی به خصوص معاصر ایران. اگر میگم معاصر بایستی مثلا بگیم در یک قرن اخیر. با وجود اومدن کمال مرد دید اشخاص از نقاشی عوض شد. سرگذشت کمال مرد به مدرسه که درست کرده بود و شاگردانی که از اون ماندن، این مسئله جداگانه است. کمال مرد خودش مورد غضب وارد شده بود و تبدیل شده بود، مدرسهش کمالیش به هم خورده بود و در دوره رضا شاه پهلوی مدرسه جدیدی در مورد شد به عنوان هنرکده، جلسه هنرهای زیبا.
اجازه فرمایید اینجا من دو تا مطلب که شما دارید واقعا با گام های سریع دارید پیش میرید، دو تا مطلب میخوام فقط یه قدری برای خودم روشن کنم. یکی اینکه شما وقتی میگین که اون دور رو چیز تصاویری که از فرنگ آمده بود، مقصودتون اون چیزیست که از قرن 17 به بعد که اشاره کردید، اول مثلا دورنما و مناظر و
کلاهک توی باغ‌ها و زنهایی که میکشتن،
زنها اینا اینا بود که آمده بود و بعد تو نقاشی اول و بعد رفت توی نمیدام سقف و خلاها و همه جا
روی قلمدون اومد، روی
مقبسه گفتید، روی صندوق گفتید، بعد مخصوص این بود
منظور نیست مجموعه اینا رو اسمشو میدارن فرنگی این مشکل.
اون دوران تبعید کمال مرد که الان اشاره کردی، یکی وقتی بود که خودش در جهان مظفرالدین شاه که مخواست وادارش کنه به اصطلاح صور قبیحه، یعنی اشکال یه قدری اروتیک بکشه، نخواست باشه. ولی اون دوری شما اشاره میکنه دوری که خودش عمدن در زمان رضا شاه ترجیح داد بره خراسان،
میگن تبعید شده بود، من ما شنیدیم که تبعید شده بود به علت نارضایتی، بعد خودش دوران شده رفت و به هر حال در شرایطی بود که دیگه مدرسه‌اش به اون صورتیه میخواست نمیتونست اداره کنه. خودش رفته بود بعد از او آقای اسماعیل آشتیانی مدتی رئیس مدرسه شد و بعدم من نمیدونم عیناً واقعا مدرسه کمال مرد به چه صورتی تقلب شده به هم خورد، به هم نخورد، برای اینکه در این اواخر هم هنوز یکی دو تا از شاگرداش مثل شیخ بودن و مدرسه به عنوان مثلا بازمانده مدرسه کمال مرد اشاره بهش میشد، گویند که اسمش دیگه مدرسه کمال مرد نبود، ولی به هم خورد. برای اینکه بعد از او دیگه نسلهای بعد نقاشان جوان، حتی نقاشان که قبلا هم توی مدرسه کمال مرد بودن، برای که یکی دو تا نسل قبل از ما مثل هی حمیدی اینها ابتدا شروع کردن به مدرسه کمال مرد، بعد منتقل شدن و یا خود مدرسه رو اصلا تبدیل کردن وزارت فرهنگ و هنر زمان تبدیلش کرد به اون چیزی که بعداً ما توش رفتیم به عنوان هنرکده که جز جزء دانشگاه دانشگاه ایران بود و همین هم هست.
شیخ از شاگرده ایش کرد
خمارون بود
بر
اون وقت هر آخر حمیدی و
ایسی کجوری شبتونه هفقت نه حمیدی نه عباش
کنه و یکی دوتا دیگه مثل که هم دو هم ابتدا شروع کردن به مدرسه، مدرسه به حافظه تبدیل شد و روحساش و معلمینش چک بودن، فرانسوی بودن، غیرمان دوره که من خودم بودم توش
اما
هنرهای زیبا یعنی هنر کرده
هنره
یکی از دانشکده های دانشگاه هنر کرده بود و رئیسش آقای گودار متهم و دو شعبه هم داشت در زمان ما. بعد
شما بعد وقت تاریخ ها را خواهید گفت و بله
تاریخ ما بگیم این زمان که ما بودیم گودار بود و هنر کرده توش با وجودی که بایستی مجسمه سازی گرادور حکاک که غیرم بود می بود ولی نبود عملا نقاشی بود و معماری رئیسش هم همون که گفتم یکی از فرانسوی بود به معلمین خود ما یکیشون آقای هیدریان بود که باز از شاگردهای کمال نوک بود و یکی از دستیاران استاد دانشگاه بود دستیار استاد بود آقای حمیدی و یک خانمی به نام خانم دکتر آشور بیمارشناس که خانم فرانسوی بود
گفتید که اول قبل از یه چیز قبل از حمیدی یا کی گفتید؟
آقای هیدریان
بفرمایید.
اینا معلمه به هر حال حالا برگردیم به اینکه برگردیم سر رشته صحبت اون دیگه شد. منظورم این نیست که بنابراین ما آشنایی که با نقاشی داشتیم گفتم جز یه مقداری از این اشکال کما بیش یه مقداری سمبولیزم و استعارات شعری دیگری از قدیم اومده بود وارد شده بود ولی به هر حال دید کما بیش نحیف و سمبولی یعنی اون چی که میشه هنر رئالیست اسمشو گذاشت هنوز کما بیش وارد شد و این کاری بودش که با اومدن کمال نو و دنبالش بدن دانشکده ما هنرکده ما ادامه پیدا کرد. بنابراین ما هم اینجا هم باز همینطوری که گفتیم من مجبورم قلم های سریع بردارم برای این که باز هر قسمتی این برنامه که میگیم باید بگسترانی
نه
خب
بعد
کنیم توش
بوجه مختصر بگیم خب باید مختصر
بگیم این مجموعه این مختصری گفتم برای اینسی بگم که زمینه مثلا تاریخی و پشت سر ما از نظر هنر نقاشی چگونه بود و تو چه زمینه ما آشنا شدیم با نقاشی ولی اینم باید بگم که مثلا در خونه خود ما یک نیمه تصویر روی دیوارها وجود داشت و اونش که من میشناسم طبقه مثل طبقه ما اصلا همچی چیزی نداشتن میاتور که اصلا نبود نقاشی نقاشی های مثلا دیواری در خونه های معمولی ما نبود اگر نمی بود در دوره قاجار یکی خونه من نمیشناختم بعدا آشنا شدم
به در دیوار منزل شما که بعد خواهید گفت که چه نوع منزلی بود چی بود؟ عکس بود؟
اصلا سفید
آها.
یکی من یادمه که یکی از دایی های من بعد از یک سفری به کربلا یه نوشته عربی تزیین شده که به هر حال ساخت خود ایران بود ولی از اون از کربلا وارد کرده بود چاپی بود در حقیقت یه نوبلبیور چاپی بود یک آیه قرآن بود با تزیینات به اصطلاح تذهیبی و این چاپی بود اینو روی بخاری بعد مثلا یه عکس مثلا دایی من بود عکس پدر بزرگ من بود که مادرم گذاشته بود یه قاب کوچولو داشت بود این به حد کارت پستال بود اینیست که توی خانه خود ما روی دیوارها چی نبود روی بخاری که بخاری هم نبود در حقیقت شبه بخاری بود مثلا یه تلکون بود فقط روی دیوار چون این زیرش بخاری نبود گاهی مثلا گلدون بود شندون بود از این چی بود دکوراسیون نمیدن تزیناتی اگر بودن چی بود دیوارها اصولا سیبی بود و من تو خانواده خودم در ما هموهام به سر هموهام داییم این حرفا اصلا هیچ جا من تصویر به صورت این که به عنوان یه نقاش آویزون کنن نبود ندیده بودم این که من تأکید کردم در این مورد برای این نیست که بدونیم که ما توی محیطی که یک سنت و یه بسیار دنباله نقاشی توش باشه بزرگ شده باشیم نداشت ولی این مانع از این نیست که تربیت چشمی ما و تربیت به اصطلاح زیبایی شناسی ما یک از یه راه دیگری وارد شده یکی از راه به خصوص قالی نه تزیینات قالی که خب همه توش بودیم بزرگ میشه. یکی دیگه از اشیا و طرح لباس ها و پارچه ها بود و به خصوص بعدن که وارد خواندن نوشتن را یاد گرفتیم، خط. خط بود که غیر مستقیم شناختن تناسب فرم شکل و به اصطلاح یک نوع تلقین زیبایی شناسی با آقایی داره. این آشنایی با زیبایی و شناختن تناسبات و تشخیص به اصطلاح زشت و زیبا گذشته از جنبه فقط محسوس چشمی، این مقدار زیادی هم از راه طبیعت ادبیات شعر و قصه ها و به هر حال مجموعه داستان ها و قصه ها و اساطیری بودش که از بچگی خونده بودیم بعد میخوندیم و توضیحش به هر حال از طریق شعر میاد بیشتر. اینی که من تاکید میکنم روی شعر برای این است که در رابطه به اصطلاح شعر و نوشته با میناتور بعدا بایستی یک کمی صحبت کنیم ببینیم که اصولا چرا شد، چرا میناتور به خصوص این تحولی که با پیدا کرد در ایران پیدا کرد و چرا یه دفعه ایستاد. برحال مسئله این بود که ما با وجودی که گفتم گذشته متوالم دنبال شده در زندگی روزمرمون نداشتیم از نقاشی، نهازا به کلی با تصویر و دیدن اشکال و به خصوص مفاهیم استعاری اشکال بیگانه نبودیم، برای اینکه ادبیات مدت تا مثالهای روزمره مردم باهاش مثل شاید سلام مردم ولی به خصوص در مورد ما زیاد بوده، هر روز باهاش آشنایی پیدا می‌کنیم. این جنبه استعاری و مثلا سمبولیکی که من میگم این مهمه، برای اینکه اگر یادتون باشه قبلا هم گفتم در مورد کمال مرد این است که ورود یک دید رئالیست و واقع بینی روزمره این دائه لحظه‌ای با آمدن کمال مرد به خصوص در تمام تاریخ هنر ایران یک چیز تازه بود، برای که از گذشته مثلا ما قبل تاریخ و یا حتی از باستان تصاویر و حتی مثلا اشکالی که حجاری شدن در تخت جمشید هم که نگاه کنیم، روی کاسه کوزه ها ما قبل تاریخی هم که نگاه کنیم، شکل به صورت اشاری استعاره سمبول همیشه در ایران بود، هیچ وقت قطع نشد. میگم حتی اگر که از روی نقش وارد ادبیات شده بود هیچ وقت این از این اشکال رب نوعی ارکتیپال هیچ وقت قطع نشد. تنها چیزی که میگم تازگی داشت برای ما و شاید اصلا برای فرهنگ ایران تازگی داشت ورود این اونش که فرنگی اسم میذاره نقاشی رئالیست بود و اینو باید بگم که این علت این تازگیش در مورد قرن‌های اخیر ایران چه بود این رو من نمیدونم الان باید توضیح بدیم راجع بهش یا این که برگردیم سر دنباله به اصطلاح این چیکار شد بعدن توضیح مفصل.
نه من ترجیح میدم شما در این چر زندگی تو وقتی به این مسائل برخوردید در این تا حالا این مقداری هم آخریا که گفتید که خب مربوط میشه به زندگی
خودش از خودش شد،
اینه که اگه شروع کنید از تاریخ تولد و محیط زندگی و اینا به اونو بفرمایید خیلی
خوب. بنابراین این مختصر بس بگیم این مختصر زمینه استوا هنری بود که میشه گفت در منظر اجتماعی و تاریخی توش ما به دنیا آمدیم و بعد محصول شد. و اما اینکه برگردیم سر زندگی شخصی خود من در ماه مهر 1307 شمسی معادل میشه با 26 سپتامبر 1228 علتی که اینو من میدونم اینیست که از وقتی اومدم فرنگ دائما مجبور بودم که این هم روز تاریخ تولدم و سال تاریخ تولدم و هر تاریخ تولدم بگم
ببخشید خیلی مهمه گوشن در دیگر رو مهم نمشه رو خودشو
بسید نه خیلی که نگم مهم نیست برای اینکه تا قبل از اومدن اینجا توجه بهش نمی کردم برای اینکه هیچ وقت نمی خواستن از با سوال نمی کردن گاهی می پرسن چه سالی به دنیا آمدین 1307 این که جزئیاتش و محلش میگم خب بعد از وقتی که من اینجا این که میگم که ایوام چون مجبورم تبدیلش کنم به فرنگی این که میدونم به دقیق چون در اون دوره‌ای که ما وجود داشتیم به هر حال جشن تولد سالیانه برای بچه‌ها نمی‌گرفتن، خوشبختانه یا بدبختانه نمی‌دونم، به هر حال چیزی بودش که هنوز وارد عادات و رسوم یه طبقه خاصی از ایران نشده بود که این اواخر شده. در حال در این سال دنیا آمد بودم، ابتدا در بچگی
در تهران،
در تهران، من در تهران، تهران بود، اصولا خانواده ما تهرانی هستن و اسم اصلی ما هم افسان نبود، اسم اصلی ما تهرانی از لواسانات تهران ما هست، ولی برای من شخصا خودم به تهران، تهران به دنیا آمدم و از تا سن مثلا 6 سالگی، بعد 6 سالگی، 5-6 سالگی در جنوب تهران نزدیک بازار خانم بود. سال اول دوم مدرسه ابتدایی هم من اونجا رفتم توی مدرسه که اصلا یادم نیست، فقط میدونم که خیلی اینطور مبهم که در جنوب تهران. بعد خانم عوض شده بود، خیابان ایران عین دوره بود من اسمش بود، و مدرسه‌ای که من میرفتم ابتدایی ناصر خسرو بود و بعدم دبیرستان دارم. بعد در سال آخر می بعد از دیپلم دبیرستان من در کنکور مسابقه ورودی هنرکده شرکت کردم.
خب حالا شما اینجا تمام بایستی که تو کلیت و جوانیتون تعریف کنید محیط زندگی کجا به دنیا آمدید. شما من چون بنده شما رو میشناختم تو خود خیابان ایرانی بخواهی برو موازی به خیابان ایران بود،
یکی از کوچه هایی بود که نزدیک خیابان ایران بود، اسم کوچه روحی بود که بعد میشوند به کوچه مختصر دیگری به اسم کوچه خورشید.
شما تو کوچه خورشید بودید؟
کوچه خورشید اون خونه که شما دیده بودید، من بودی خونه پدر که تا موقعی هم که ما ایران بودم مادرم زنده بود هنوز اونجا بودم، و این خانه رو من از خورشید اسم خیلی مذهب ها این کوچه خورشید اسمم اسمش بعدن عوض شد کوچه شیراز،
خورشید شد شیراز.
برحال یکی از کوچه هایی بود که موازی همینطوری گفتیم موازی خیابان این دوله اسم ایران، خیابان این دوله که در زمانی که ما رفتیم توش اصلا اسمش ایران
ایران
اسم خیابان ایران. با وقتی که من این هم میگم من از زن 5-6 سرم بود دیگه 7 سرم بودش که اومدیم توی خیابان ایران، اطراف منزل ما کمابیش هنوز ساختمان وجود نداشت، این نزدیک بود به دولاب، یعنی ما اکثرا میرفتیم برای گردش در ظرف 5-6 دقیقه وارد جالیزار خیال دولاب میشدیم و گاهی هم خیال دزدی میکردیم. یکی از تفریحات ما این بود که بهار بریم و حتی اصول اول تاسون بریم خیال دزدی، البته خیلی هم میترسیدیم برای اینکه اون دولاب ها و جالیزکار ها مواظب بودن و موفق هم همیشه نمیشدیم، ولی خب گاهی هم این لابه ها یه خیارهایی که اونا دیگه به نظرشون نمیخواد یا گذاشته بودن که خیار تخمی بشه، میذاشتن خیارها رو بزرگ بشه بشه خیار تخمی و گاهی از اینا خب میدونید اینجوری روز تفریحات بود. ولی به هر حال دوربر منزل ما من یادمه که سر خونه ما اگه یادت باشه یه چهارراهی بود، این چهارراه سه طرفش ساختمون بود، یه طرفش یه زمین باطنی و این سه طرف اتفاقا سه تا استاد دانشگاه یکی آقای سید محمد کاظم حسان بود پدر من، یکی مرحوم آقای بهمن‌یار و یکی آقای بدیع الزمان فروزان.
یعنی یک بار دیگه بفرمایید چون واقعا دیگه گذشته از مرحوم پدرتون دیگه اون نفر دیگه بسیار بسیار معروف
بود، بزرگ ماران تاریخ ادبیات ایران بودن و اشخاص زیادی
مرحوم بهمن‌یار بود و
مرحوم
فاضل معروف
بدیع الزمان فروزان.
بدیع الزمان
یک کوچه پایین تر از ما، حالا باز اسمش رو من یادآوری میکنم برای اینکه این هم از اشخاصی که بایستی که در تاریخ ایران ازش ذکر بشه، یکی دو کوچه از پایین کوچه از پایین کوچه ما آقای گل گلاب وجود داشت، معروف که تاریخ دیکشنری نمادشناسی نقامش بود، وجود از واقعا از
دانشمندان
بزرگ زمینه خودش بود. در زن آقای گلگلاب چیز هم بود که پدر زن آقای بنی زمان رو زن فرد بود،
عجب
چون من یادم
شما بعدن خواهید گفت که رابطه میونه مرحوم پدرتون یا احیانا خود شما و بچه های مرحوم سید منکاظم و آقای مثلا بهمن‌یار یا آقای فروزان‌فر یا آقای گلگلاب بود،
آقای گلگلاب میمنه. آقای گلگلاب به یک پسر داشتش، پسر بزرگ داشتش که خیلی شبیه بود. من یادم هستم از ماها خیلی بزرگتر بود، ولی من یادم که آقای گلگلاب میمد پیش پدر و من یکی دو بار بخونه همراهی، برای اینکه مادر اصرار داشت که پدر من ببره نخ، بخاطر اینکه فکر میکرد به دردم به درد میخورم، ولی برای اینکه از شر من راحت بشه مواد میکرد که پدر من همراه خودش این رو برمیگرد.
پدرتون شما
میگفت میرفتم مثلا من یادم به پدر مزرعه آقای گلگلاب رفتم. من محیط درون خانه آقای گلگلاب خوب یادم. من با آقای بهمن یاری رابطه دیگری داشتیم، برای اون این بودش که چون دیواری که حیات آقای بهمن یاری تشکیل میداد موازی دیوار حیات خود ما بود، تو کوی اون کوچه ما با بچه ها فوتبال بازی میکردیم، یا فوتبال بازی میکردیم، یا با توپ تنیس بازی میکردیم، و اکثرا توپ تو خانه آقای بهمن یاری که میومد من رو به عنوان کسی که آشنا هستم معمول میشدم برم بگیرم، و خانم بهمنیار کمی نسبت به ما تفاوت داشت و کمتر قلول نمیکرد، ولی بچه های دیگه اگر من نبودم جرأت نمیکردم برم توپشون بخورم، برای اینکه خانم بهمنیار به خصوص از خانم بهمنیار خیلی میترسیدم. خدا آقای بهمنیار تو استاد من نبودن اصلا دوست در مزید، ولی برام من یادم با آقای بازی زمان من یادمه که رابطه داشتم میرفتم حرفا تا یه زمانی، ولی یک زمانی من یادمه که مثل این که به چه علت من نمیدونم، برای که من کوچیک بودم بعدم اومدم دیگه وقت نداشتم، ولی یک زمانی مثل این که دیگه رابطه بین آقای بوزان و دکتر من نبوده نشد، جز رابطه شاید همین همکاری و توی دانشگاه میدیدنم، ولی با آقای بهمنیار یادمه که هم خانم بهمنیار میومد منزل من هم مادر من میرفت بود، و بعدم اتفاقا من هم پاریس یکی از نوه های خانم آقای بهمنیار رو دیدم، اخیرا هم یکی دیگر رو دیدم که خانم رو فرخانم این او یادش بودش که منزل ما آمده بودم از من آقا بزرگ در برحال این محله بود که ما توش بودیم. وضع زندگی ما هم خود پیدا بود دیگه بعد از بعد.
آقا اجازه بدید شما همسایه ها رو گفتید، خانه رو گفتید، نگفتید که پسری کی هستید، اون بهرتون کی بود؟
گفتم به آقای سرمان گفتم دیگه آقای سرمان
رو نگفتید.
خب باید بگم اولا که پدر من خب سید محمد کاظم حسا بود که خب یه زندگی پر ماجرا و عجیب غریبی داشت، که بعدم مادر بود به باره تهران و به تدریس مشغول.
از کجا بودن ایشون؟ که ایشه شمهی بگید به حرف
ایشون پدرش پدر خود آقای سید محمد کاظم حسا،
یعنی پدر بزرگ شما؟
نه پدر محمد حسا، پدر بزرگ من یعنی سید محمد حسا از کسانی بود که همراه سید محمد بهبهانی جزء انقلابیون مشروطه بود، خنجر خورده بود همه میزدن این زمان. خب کار خودش هم مثل این که خب مثل همه مجتهدین زمان خودش کارش حکومت شهر، ولی من ایشون رو خیلی کوچیک بودم، شاید 3 سال هم بود، ازش یک تصویر خیلی مهمی دارم، برای یک بار رفت بودم مشهد،
یک بار احمد از راست پدر بود،
پدر بزرگ من که از مجتهدین بود، فلسفه خونده بود، خود میگویند که من ندیدم ولی شنیدم از آقای سید جلال آشتری که ایشون رد بر سبزباری به شعر عربی یک رساله ای نمیشتم من ندیدم، ولی آرسه جناب آشتری گفتم توضیح دادم برای من که پدر من خودش با نشر این مخالفت کرد، ازش خواسته بودن که این منتشر کنن، و ایشون گفتن که نه لازم نیست برای این که خیلی جدی نبوده ظاهرا. من
سید محمد
در یه ظاهرا جز میدونی که در آقای سبزواری ملاحظی سبزواری میدید
فلسفی
نوشته، یعنی تقریبا فلسفه منطقه فلسفی داره به شعر عربی جز کتاب های کلاسیک تدریس است. آقای جلالی سید جلال آشتانی معرف کردن که نسخه دیده بودن از این یک منظومه ای که سید محمد حسا نوشته برای رد یکی دوتا از نکات یا تزهای ملاحظی سبزواری، و این رو با از پدر من اجازه خواست بودن که پدر آن باشده بود، از پدر اجازه خواست بودن که نه چیز کنن چاپ کنن، ولی پدر گفته بود نه این کار رو مرحوم آقا یعنی سید محمد حسا اون هم به صورت جدی نگرفته بوده، به صورت تفریحی هم چیزی نوشته، برحال ایشون مخالف بوده. من این رو عقلم نمیرسه، من خودم ندیم، این چیزی که نقل میکنم از قول آقای جلال آشتری. بعد این پدر بزرگ من سید محمد یسار بود، محمد سید محمد کاظم پدر من و کاظمین به دنیا اومده بود. وقتی که سید محمد کارهای به اصطلاح اجتهاد و تحصیلاتش رو در نجف تمام کرده بود و برمیگشت به ایران و همین الان هم اسم بود من کاظم، برای اینکه در کاظمین به دنیا اومده. من خودم سید محمد کار رو گفتم بهتون یک بار، خیلی جب خیلی بچه بودم، من اومدم بود مشهد، برای اینکه در این زمان سید محمد تبعیدی بود و در مشهد زندگی میکرد.
تبعیدی چی بود؟
به علت ابتدای کار در انقلاب مشروطیت شرکت بود، من درست یادم نیستش به چه مناسبت، ولی میگفتم که رفته بود اونجا، مجبور شده بود بره اونجا. حالا این رو یا دولت تبدیلش کرده بود یا خودش انتخاب کرده بود، ولی به هر حال رفته بود مشهد و قبلش هم الان نبود مشهد. بچه که من بودم 4 سال 5 سال بودش و خیلی یک تصویر خیلی مبهمی ازش در ذهنم بود، یک بار بیشتر نه. و من بعد خود فرهون پدر من تحصیلات اولیش رو پیش پدرش کرده بود، بعد اومده بود تهران و بعد رفته بود در دوره های اول مدرسه دارالفنون، یعنی اون زمانی که به عنوان پلی‌تکنیک وارد ایران شده بود دارالفنون و معلمینش هم زبانشون رو فرانسه بود، اصلا تدریس هم میدادن فرانسه بشون.
سال تولد مرحوم
اون بایستی 1294 اون زمان باشه، من الان این درست یادم نیست و میتونم مراجعه کنم بگم برای که اون میدید که در اون زمان ها اصلا ایس شناسنامه که وجود نداشت، زبان مثل قرآن
شد 94 هم که نبود دیگه نبود برای 94 هم که خیلی کتا میشه 94 هم که چیز که نبود
94 رو میگم یا 89
نه باید اون باید بود چیز
خطه ها دیویست
به قمری اولا میگم
اولا درست اینو نمیدم، این رقمی که من به شما میگم
اصلا نگیم بهتره، برای که این که نمیخونه
این میتونم بهتون تحقیق خودم بگم، برای که
میشه 6-7 13 سال
نه این نه اون رقمی نبوده، نه اون قمری اولا بعدم 90 نبوده.
حالا
من دیدم که نه 1294 دیگه 1307 رو گفتم بزنم، نه نمیشه راست میگی، نه بخوام در من به سن بالایی نسبت
به چیزی که جالبه این نیست که شما گفتید در دوره ای در دارالفنون
دوره اول ایشون در اول دارالفنون دوره اول دوم که نه دوره اول که مال زمان کمی تاریخ میشه،
دوره که هنوز فرانسه
درس میدن. حالا عرض میکنم بهتون این دوره رو دیده بودن، زبان فرانسه هم میدونستن، خود پدر منم جزء کسانی بودش که به هر حال جزء مشروط خواهان بود و اولین مدرسه به اصطلاح جدید رو با تحصیلات جدید دبستان رو در تبریز چیز کرده بنا کرده و تدریس میکرد اونجا و بعد به همین علت هم چون مشروط خواهان در یه زمانی که ظاهرا مشروط خواهان تبریز گرفته بودن، حاکم شهر حاکم تبریز او رو از طریق روسیه به همراه یکی دوتا تاجر به عنوان مترجم میفرسته فرنگستون برای اینکه نجاتش بده. بعدم میاد فرنگ اینجا هم تحصیلاتش رو هر مخصوصی به عنوان در متمتیک تحصیل میکرده و
ولی کجا؟
اینجا
در کجا؟
دانشگاه
اینجا کجا؟
اینجا تو پاریس.
ها تو پاریس
تو پاریس راه زندگیش هم از طریق کمکی بوده که سفارت بهش میکرده به عنوان مختصر بورسی میدادن به علت سفیری که اون زمان بوده که من نمیدونم
وزیر مختار
اون زمان بهش کمک میکرد.
ایشون محمد بوده در ایران؟
در ایران ابتدا محمد بوده، اون زمانی هم تدریس محمد سر راه انداخته بود محمد بود، ولی اومده بود فرنگ محمد رو برداشته بود، برای اینکه من یادمه که مرحوم عمه من یه خواهر رو تعریف میکرد که وقتی ایشون از فرنگستون برگشتن زلف داشتن و ریش نداشتن و لباس فرنگی داشتن، یه حرفا که عوض بمانند و بعد من میگردن نجم برای ایشون هم اونجا رو دید این تحصیلات کرده بود، بعد بعد از فرنگستان برمیگردن
چند سالی مونده اینا و تاریخاشو نمیدونی؟
ظاهرا 2 سال مونده بود، ولی چون بورسش قطع میشه و پول هم نداشت برمیگرده. یا این مسئله شاید یک کسی اگر تحقیق کنه بد نیست، خود پدر میگفت که علت این که وزیر بختر بورس رو قطع کرد این بود که ظاهرا یکی از رؤسای بهایی شاید عباس افندی بود اینجا آمده بود فرنگستان پاریس و یکی از روزنامه ها مصاحبه برقرار میکنه بین سید کاظم محمد کاظم حصار و این پرسونالیته به اصطلاح شخصیت بهایی، که ظاهرا در اون مصاحبه پدر این مقداری ایشون رو تمسخر میکنن و به هر حال تقلید میکنن.
یه برخوردی میشه
بین اون شخصیت
آقای
حسار، در حالی که برخوردی میشه که ظاهرا یکی از روزنامه ها هم یه عکس‌العمل نشون میده، یعنی این رو منعکس میکنه. خود پدر میگفتش که به علت این مصاحبه اون وزیر مختار از نظر موقعیت خودش و از نظر سیاسی و شاید هم خود اون وزیر مختار سمپاتی بهایی داشته نمیدونم، برای به این علت یا همزمان به این بعد از این چیز بورسش خراب شد.
عباس
افندی بود.
عباس افندی خیلی خوب معروف دیگه.
حالا منظورم اینه که
میره
من شخصا نمیدونم که یعنی نکردم تحقیق، باید رفت توی مثلا پریودی که برای روزنامه اون زمان گشت این کاری که کاریش که یه کسی باید بکنه اگر دلش خواست. در حال خود پدرم میگفت که به علت این مصاحبه بورسش رو قطع کردن و بعد نداشت پول و تحصیلات به اصطلاح متمتیکی که اینجا میکرد ول کرد، برگشت ایران، یعنی برگشت تهران و بلافاصله رفت نجف.
پس اینجا ریاضیات میخوند؟
اینجا ریاضیات میخوند برای اینکه توی دارالفنون هم تحصیلاتش رو در دوره بیان به اصطلاح کارهای ریاضی بکرد. علت اینم که زبان فرانسه بلد بود و اومده بود حرفا برای اینکه در بلوچستان دارالفنون مجبور بودن فرانسه بلد باشه.
صحیح.
بعد میاد ایران و بعد میره نجف. من نجف هم
حالا دوره قاجاری هست همیشه
هنوز دوره قاجاری هست هنوز دوره قاجاری هست دیگه بله بعد برای اینکه میمونه نجف دیگه پدر ما هم نظر بده میگم الان من میگم تاریخ هایی که من نمیدونم درست به خصوص که ایشون من یادمه که بچه گونگاهی که میگم تاریخ های تاریخ های قمری
بود صحیح
هم بود دیگه تاریخ بود من
نه اصلا صحیح بود دیگه تحقیم خیلی دید عوض شد
دیگه و من یا بعد دیگه برای یادم که نیست که زمان من یادمه که میگفتن که زمان جنگ اول پیشون در عراق بود.
خب
در اونجا تحصیلات به اصطلاح فقه رو دنبال میکنه، چون گفتم بهتون که ابتدا از زمان بچگی زبان عربی رو خونده بود و به اصطلاح جامع المقدمات و اون چه داری تحصیلات اولیه حتی فلسفه رو اینجا پیش اول پیش پدرش بعدم در تهران تو مدرسه مروی اسم اساتیدش من یادم نیست و نمیدونم برای که اسم قاطی شده اینا رو اونجا تنمیه داره. برای این وقتی که ایشون اومده بودن فرانسه در حقیقت فلسفه شرقی که توی مدارس علمی دینی درس میدادن اینا رو خونده بود دوره های کنیش، ولی به هر حال دنبال میکنن در نجف، ولی به خصوص فقه بود تا مجتهد میشن و مجتهد هم شده بودن و در نجف هم درس میدادن چند تا اینکه یه وقتی پدرشون بهش می‌نویسن که بیا من برم برای تنگ شده و میخوام بیام و ایشون ترک میکنن. خودش تعریف میکرد که اساتیدش و همکارانش بسیار هم جراحات برای اینکه مجتهد شده بود دیگه بسیار تر درس یکی دو نفر بمونه احترام میرفت، ولی بهرحال خودش معلم بود. اونها اصرار داشتن که نرو، برای اینکه در ذهن اون آقایون این بود که ایشون یه کریری ایجاد که درست کرده اون کریر بعد دنبال میکرد، ولی پدر دنباله اون سنت فامیلی اصولا نمیخواست که به عنوان مجتهد و به اصطلاح از راه خود همچین که اینشون میگفتن هم نمیخواستن از راه دین میخواستن، آمدن ایران و فقط چیز کردن تدریس میکردن فلسفه درس میدادن، بعدا وارد مدارس لاییک علوم اون زمان و به اصطلاح وزارت فرهنگ شدن، بعدم استاد دانشگاه بودن و تا آخر عمر استاد دانشگاه. این مختصری از سرگذشت پدر بود. حالا برای این که این رو گفتم این به خصوص تأکید دارم بگم که می گفتن که نمیخواهند راه دین نان بخورن، با وجودی که لباس عمامه را تا آخر عمرش حفظ کرد و هیچ وقت حاضر نشدن از کنه، حتی در دوره رضا شاه که اصرار داشتن در دوره وزارت فرهنگ آقای مراد اصرار داشتن که استادان لباس شخصی بپوشن و نیا، ایشون ترجیح دادن که تدریس رو در دانشگاه قطع کنن، به حقوقشون قطع شد ولی نخواستن لباسشون رو بزن. من یادم که دو سال ما در حقیقت با ذخیره و فروش یکی دو جواهر به مادری هم به زحمتی زندگی میکردیم.
من خیلی اینو به موقعش خواهی گفت که تربت چه دوری خواهد بود؟
میتونم بگم برای اینکه بایستی 1318 تا 20 باشه، برای اینکه بعد از رفتن مرحوم رضا شاه پهلوی و تغییر اوضاع ایشون دوباره برگشتن سر جاش،
یعنی 1318 تا 1320 چنین فشاری بود که استاد دانشگاه و و با عمامه نیاد.
فشار به اون صورت فشار این بود که چیزی اومده بود، بخشنامه ای اومده بود و آقایان محممی که درس میدادن مثل فاضل تونی و غیره که در دانشگاه درس میدادن عمامه شون رو برداشته بودن، ولی خب روی باریش و سراده و اون قباده و این حرفا میبنن، در حقیقت یه نوع لباس بینابهی میداشتن، فقط عمامه و نعلین و این حرفا رو ترک کردن. تنها استادی که حاضر نشد این کارو بکنه و برای اینکه مخالفت به اصطلاح یعنی دعوا بود و گرفتاری های عجیب غریب پیش نیاد، اصلا به عنوان تمارز نرفتن دانشگاه و این رو نه دولت اصرار داشت که بیاید حتما، چرا نمیاد، نه اینی که خود ایشون اصرار داشتن که من نمیام و مثلا اون وارد نه برای به صورت مجادله تموم نشد. فقط ایشون نرفت.
ایشون از کی استاد دانشگاه تهران بودن؟
از اولی که رسای از دانشگاه تهران به وجود آمد. برای کسانی که دیپلم دکترا و دیپلم فرنگی نداشتن این تقطقش دوباره شروع شد. دیپلم فرنگی نداشتن ظاهرا بایستی که یه تزی می نوشتن یا یه تزی ارائه می دادن که سایر اساتید قبول کنن، و مرحوم که در تزی که قبلا در نجف نوشته بودن به اون راجع به یه تز فقهی بود یا فلسفی به عنوان بدا
چی؟
به بدا
بدا
نه با این نه با همزه این رو که به عربی هم نوشته بودن یک کسی ترجمه کرد و این وجود داره ترجمه به فارسی برای ولایت فرهنگ و این به عنوان تزشون رفت و ایشون به عنوان دانشگاه استاد
در اون
دانشگاه در دانشگاه عالی تدریس
آخر
تا آخر یه دوره هم در دانشگاه حقوق فقه درس میدادن یعنی حقوق اسلام، ولی به هر حال اصولا ایشون استاد فلسفه بودن در دانشگاه تهران
و نرفتن ایشون به دانشگاه تو هم شد با دوره وزارت فرهنگ مرحوم اسماعیل مراد بسیار خوب میفرمودید. خب این از کاریر مرحوم پدرتون
حالا اینی که عرض کردم من پدرمان برای این اسم بگم که با وجودی که حالا من پدر من بعد از اون که اومده بود در ایران و فقه معلم بود و هم در همون مدرسه مرگی و بعد هم مدرسه دارالفنون درس میداد مطلب رسی که دانشگاه خودی بیاد مدرسه دارالفنون درس میداد، بعد ازدواج میکنن با دختر مرحوم هاشیخ علی بابای عالم که ایشون هم یعنی پدر بزرگ مادری من هم مجتهد بودن و جز اولین اساتید دوره های اولین دوره دانشکده حقوق در دانشگاه
بودن.
متاسفانه ایشون خیلی زود مرحوم شدن، من هم بچه بودم خیلی کوچیک بودم من فوتشون یادم را که دفعشان یادم بنابراین من
سال عروسی پدرتون یادتون
یادم چه سال عروسی کردن این تاریخ رو منظور نه نمیدونم من میدونم که بایستی که در نسبت به رسوم ایران بایستی مثلا 35 سالگی باشه
خیلی
دیر عروسی آشیخ علی
بابا عالم پدر مادرتون
اینم بگم که آشیخ علی بابا و مرموز محمد الرسال دو مرد دینی بودن جزء پنج نفری که قانون مدنی ایران رو تدوین کردن.
پنج نفر
بودن، سه تاشون شخصی بودن، دو تاشون هم
بله
دو تاشون هم
خیلی
دینی بودن. دو نفر بودن، منظور اینیست که مهم باید گفت اینیست که ایشون اینها بودن برای اینکه این حقوق مدنی تطبیق بدن با قوانین فقه اسلامی شرع شیعی و خصوص شیعه که زیاد به اصطلاح به کلی رفه بلایی که نبوده حقوق مدنی ما متدفعین ایشون پنج نفر بودن، دو تاشون سه تا لایک بودن، دو تاشون دید این دو نفر یکی پدر بزرگ من بوده که این مختصری گفتم برای اینکه بگم که من با وجودی توی خانواده دینی و به خصوص اسلامی به وجود آمدم که قاعدتا میگویند رسمی و بوده به هر حال تا یه مدتی هم بوده در یه دوره های هم حتما وجود داشته و فشار وجود داشته، اینیست که میگویند که در اسلام نمایش شخص و تصویر و تصویر و خصوص دینی و شخصیت های دینی قبیحه و مکروهه. اینو میخواستم بگم، اینی که گفتم بگویم که اولا از دید شخصیت دارم مخالفتی با این مطلب نداشت، ثانیا این نیست که توجیهی که داشت من قبولی که میکرد که معنای فلسفی داره که اینو بایستی بعدن یه توضیح بده.
شما برادر خواهر چه؟
من یه برادر دارم از خودم بزرگتر که ایشون هم تحصیلات معمولی کردم، دانشگاه حقوق دیدم، بعد وزارت خارجه وزارت خارجه شدم. اتفاقا
اسم
کوچیکم نصیر است. اتفاقا وجود این زندگی و به اصطلاح شغل نصیر عصار در سرنوشت خود من غیر مستقیم یا مستقیم مؤثر شد. به حالا هر
کی گفتم
بعد دو خواهر داشتم از من کوچکترم، یکی بعدی از سال که تحصیلات معمولی کرد دانشسرای عالی رو دید و معلم زبان بود، بعد ازدواج کردن، شوهر اسمم وارد وزارت خارجه شدن آقای مشت و یه ناصر مشت که آخرین سفیر ما در ترکیه بود، یعنی آخرین
دوره شارشه.
خواهر کوچکتر من شمسی عصا بود که او قبل از من اومد به پاکستان ابتدا تحصیل میکرد، برای فلسفه میخواست تحصیل بکنه، بعد وارد تئاتر شد، کارهای تئاتری کرد و آوازخوانی و بعدم شوهر کرد با یک انگلیسی و رفت انگلیس و همجا انگلیس. این مجموعه خانواده کوچک ما بود، البته عمو پسر عمو دایی این حرفا زیاد هست. عرض کنم که این ماهی این که عرض میکنم نیست که ما توی همچین ماهیتی به وجود آمده بودیم، یه ماهیتی که هم متدین بودم، مادر من خیلی متدین بود، پدرم هم به جای خودش، ولی در این حال به علت دید خاص پدرم فوق‌العاده هم از نظر تربیت درونی خانوادگی هم از نظر فکری فوق‌العاده آزاد و بگذاریم از یک شخصا خیلی آدم وحیم بود، اصولا در موارد زندگی ما اصولا دخالتی نداشت، هیچ دخالتی نمیکرد، خیلی گاه گاهی و تا اونجایی که لازم بود میگفت، نصیحت هایی میکرد، میگفت این هم چیزی هم چیزی، ولی اصولا ما را آزاد، هیچ وقت ما نگفت چنین بکنید چنین.